خیلی خوشتون نمیاد بله. که بمونید و ترجیح میدین صفحه سایت رو ببندین و وارد سایت دیگه بشین. ولی بعضی از سایت ها میدین چیدمان خیلی خوبی دارن و اون گرافیکه و یه جورایی شاید این فراتر از اون دانش فنی طراح سایت و به همین دانشای طراحی گرافیکی برمیگرده که هوش مصنوعی اینجا هم میتونه ما خیلی کمک بکنه. حالا اگر زمان هست من
یک فاصله کوتاهی به شما بدیم، خستتون نکنیم. دوستان هم اگر مایل بودن میتونن به سوال وانیا پاسخ بدن که پرسید در چه حوزه‌های هوش مصنوعی نتونسته به صورت کامل وارد بشه. یه رفت و برگشت کوتاه خواهیم داشت. درباره آموزش میخوام از خانم دکتر الهام رمضانی سوال کنم. در خدمت سرکار خانم دکتر الهام رمضانی استاد دانشگاه و دکترای فناوری اطلاعات هستیم. با ایشون درباره هوش مصنوعی صحبت میکنیم. اطلاعات بسیار خوبی هم تا اینجا گرفتیم، اما یکم وارد بحث و فضای آموزش هم بشیم. خانم دکتر رمضانی، خیلی اول میخوام ازتون خیلی ساده و معمولی و خودمونی به قول معروف بپرسم. خیلی میگه حالا این هوش مصنوعی رو چجوری باید یاد بگیریم؟ بین صحبتاتون گفتید که ما همینجوری هم داریم در خیلی از جاهای زندگیمون از مسئله هوش مصنوعی استفاده میکنیم، ولی بر بعضیا باز سوال میشه که خب من بعد چی کار کنم؟ مثلا دنیا حالا داره جلو میره، من عقب نمونم. حالا آقای خلیلی هم که در واقع در بخش پرونده اشاره کردن که چقدر خوب هست که مثلا خود مدارس، خود دانشگاه ها، پیشکسوتان، اساتید یا معلم ها هم با این حوزه بیشتر آشنا بشن که بعد بتونن تصمیم بگیرن که مثلا به بچه چی بگن یا چی نگن یا چطور همراه جوانترها که حتما ذهن روشن‌تر و با سن نسبت به این قضیه دارن پیش برن. اما واقعا چطور و چگونه باید شروع کرد؟ سراغ چه چیزایی باید رفت که اصلا آگاهی راجع به هوش مصنوعی و کاربردهای و استفاده از هوش مصنوعی بیشتر بشه؟
بله، ببینید، ابتدا ما باید مشخص بکنیم که اصلا خودمون فضای کاریمون چیه، لایف استایل و سبک زندگیمون چیه و چقدر در واقع درگیر این حوزه میشیم. ما تو مبحث فناوری اطلاعات، چون هوش مصنوعی هم حالا میتونه که در راستای کامپیوتر و فناوری اطلاعات مطرح بشه دیگه، در دنیای آیتی در واقع شما اگه به صورت تخصصی همکار بکنید هیچ وقت نمیتونید همه چیز را بدانید. یعنی من راجع به مثلا رشته خودم اگر بخوام صحبت بکنم، چون اونجا تبدیل به شخصی میشیم که انگار همه حوزه ها رو میداند ولی هیچ چیزی نمیداند. مثلا در حوزه آیتی ما امنیت رو داریم، امنیت اطلاعات که بسیار مهمه. الان شما جنگ های سایبری رو میبینید، در واقع تهدید هایی که تو فضای نت میشیم، فضای کامرس رو داریم، تجارت الکترونیک، فضای شبکه های کامپیوتری و و هر چیز دیگه که حالا میشه مثال زد. برای من صحبت هم اینه که اول مشخص بکنیم که به عنوان یک فرد در جامعه که حوزه کاریمون، حوزه سبک زندگیمون، علاقه مندیمون به چه شکله و در واقع مطابق با اون حالا تصمیم بگیریم بریم سراغ یادگیریش. این یک مورد. و دومین مورد این بحثی که خودتونم مطرح کردین که ما خواه یا ناخواه درگیر این فضا شدیم و کم و بیش بلد هستیم. حتی مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هایی که در واقع الان با نوه و نتیجه شون هم صحبت میکنن، حالا در یک فاصله دور و نزدیک، هم که با تماس تصویری، هم که با شبکه های اجتماعی، با پیام رسان ها و موارد دیگه، هم که در واقع عکس ها رو میتونن ارسال کنن و موارد دیگه، حالا عکس های خانوادگیشون رو میتونیم بگیم که به هر حال دارن از فضای آیتی استفاده میکنن، ولی خب به هر حال کودکان یا دانش آموزانی که در واقع توی این فضا هستن و حتی دانشجویانی که در این فضا هستن و جوانتر هستن، خب اینها دیگه باید بپذیرن که نسلشون، یعنی شاید بیشتر پدر مادرهاشون باید بپذیرن،
دقیقاً خودشون که پذیرفتن این رودخانه سوار هستن،
که در واقع نسلشون بخواد و خواه یا ناخواه درگیر این فضا شده و شغل‌های دیگری خواهد شد. ما سالها پیش می‌بینیم که حالا سال فکر می‌کنم 94-95 بود، وقتی تاکسی‌های اینترنتی وارد شدن، یک سری راننده‌های آژانس‌ها اومدن و اعتراض کردن، در حالی که الان ما می‌بینیم که خب خیلی روتینه و داریم استفاده می‌کنیم و حتی همون راننده‌ها به فضای تاکسی‌های اینترنتی پیوستن. خب شما ببینید این اتفاق میخواد برای همه شغل‌های ما بیفته، در حوزه پزشکی، در حوزه مالی، در حوزه‌هایی که حالا مطرح کردیم در آیتم قبلی، و اینجاست که به هر حال ما باید این توانمندی‌ها رو کسب بکنیم. خب اگر بخوایم به صورت خیلی تخصصی‌تر یاد بگیریم، اول باید بریم سراغ زبان‌های برنامه‌نویسی، یعنی ما باید اول از یک زبان برنامه‌نویسی شروع بکنیم، چون کامپیوتر زبان من انسان رو که متوجه نمیشه. کامپیوترها تمام چیزی که متوجه میشن 0 و 1 بیت ها، این 0 و 1 ها در واقع هر چیزی رو که ما بهشون میگیم اینا تبدیل به 0 و 1 میکنن، و حالا با زبانهای برنامه نویسی میتونه که با سیستم عاملی که هست این به هر حال واسطه گری صورت بگیره. پس ما بعد اول یک زبان برنامه نویسی رو بلد باشیم به صورت تخصصی، البته داریم برای دوستانی میگیم که میخوان خیلی تخصصی وارد این حوزه بشن، تا بتونیم که حالا یک اپلیکیشنی، برنامه کاربردی، سیستمی در واقع داشته باشیم که مثل انسان بتونه فکر بکنه، دستور بگیره و حالا کارکردهایی که میخوایم رو داشته باشه، که از زبانهای برنامه نویسی خیلی جذاب، خیلی کاربردی این روزها، که حتی همین امروز هم تو دانشگاه بحثش بود، حتی تو دوره دکترا مثلا میگفتن که به هر حال از اساتید حالا تدریس بکنن، زبان برنامه نویسی پایتونه. بله. زبان برنامه‌نویسی پایتون زبان برنامه‌نویسیه که خیلی منعطفه، خیلی یادگیریش هم راحته. من به شما اینو میگم که نسبت به زبان‌های برنامه‌نویسی قبلی که بوده، یادگیری خیلی راحت‌تری داره، ولی خب قطعا به هر حال حداقل شما بعد 6 ماهی زمان بگذاریم، ولی خب به هر حال میتونید که خیلی از مباحث رو یاد بگیریم و وارد خب بازار کاری بشین که خیلی هم میتونه که پولساز باشه. اگر بخوایم حالا در حوزه آموزش هم مطرح بکنیم، چون یک بخش دیگه هم مطرح کردین که حالا اساتید ما، معلمان ما، دانش آموزان ما هم اصلا باید در واقع دانشگاه هامون هم به این سمت بره، ما می‌بینیم که هوش مصنوعی این روزها به معلم‌ها، حالا بریم از معلم شروع بکنیم، یعنی از آموزش پرورش شروع بکنیم، بعد به آموزش عالی برسیم، خیلی تونسته کمک بکنه. ببینید دانش آموزان ما سطح یادگیریشون یکسان نیست، یک دانش آموز خیلی تند یاد میگیره، یکی خیلی کنتر یاد میگیره، یکی بعد براش مثال بزنیم و موارد دیگه. ما میتونیم که با استفاده از در واقع داده‌هایی که به اون نرم افزار میدیم، داده های دانش آموزانمونو، این تصمیم بگیره و بگی، البته بعد قبلش خب به هر حال یه سری رفتارهای اینها رو بله وارد بکنیم وارد اون سیستم، تصمیم بگیره بگه که به هر حال این طرح درسی که شما میخواین داشته باشین، مثلا برای این 20 نفر دانش آموز کلاس باید 3 تا سبک متفاوت داشته باشه، و در واقع ما بتونیم که یک یادگیری متناسب تری رو با اون دانش آموز تجربه بکنیم.
یعنی در واقع اصلا سیستم های آموزشی هم کم کم تغییر خواهد کرد. بله. با وجود هوش مصنوعی دیگه، اینجوری که شما دارید میگین. بله. حالا رشاد خیلی جاها تغییر کرده در آموزش و پرورش ما که هنوز قاعدتا نه، ولی خب دور از ذهن.
بله خب خیلی از معلم ها هم دارم استفاده میکنن در همین آموزش پرورش خودمون، داخل از مدارسی که خب به هر حال ادعا میکنن که خدمات بهتری ارائه میکنن و خب به هر حال کیفیت های بالاتری از لحاظ نظام آموزشی دارن، و قطعا هم خب با ورود معلمان جوانتر میتونه که این اتفاق بیفته. پلتفرم هایی رو ما میتونیم در واقع الان، حالا من چند تاشو مثال بزنم خدمت شما، مثلا یه پلتفرمی که یه پلتفرم آموزشی که با بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی میتونه تشخیص بده که این دانش آموز چطور به جواب مسئله رسیده. شما فرض بکنید همون مثلا ریاضی سوم دبستان، چهارم دبستان، یک دانش آموز ممکنه با یک راه حلی به جواب برسه، دانش آموز دیگه با یک راه حل دیگه، ولی هر دو به جواب برسن. یکی با یک راه سخت‌تر، یکی با راه آسان‌تر. یکی با یک راهی که اصلا حالا بریم مثلا تو ریاضیات پیش دانشگاهی و دبیرستان و اینها، مثلا شاید معلم خودش به وجد بیاد که چقدر هوشمندانه تو این رو حل کردی. این اپلیکیشن یا پلتفرم آموزشی که خدمتون گفتم میتونه که در واقع این مسیر رو تشخیص بده و مثلا متوجه بشه که سرکار خانم عابد بزرگی خیلی هوشمندانه مسائل ریاضی رو حل میکنن و به اون معلم
اصلا البته اینجوری نبودم
و به اون معلم و به استاد در واقع مثلا اطلاع بده که این دانش آموز شما مثلا سطح مسائلی که بهش میدی میتونه مسائل نوع دیگه ای باشه، یا حتی میتونه از مثلا راه حلی که ایشون رفته کمک بگیری برای اینکه تدریس تو جذاب‌تر بکنه. خب این اتفاق ها واقعا یعنی هوش مصنوعی نباشه اصلا خیلی نمیتونه شدنی بشه. یعنی ما اون معلم مثلا میمده میگفته که فقط همین راه حلی که من گفتم و جوابی که استخراج میشه. یا حالا مثلا یک در واقع اپلیکیشن دیگه ای رو من بخوام خدمت شما بگم توی بحث ریاضی و حالا که الان مطرح کردیم یا علوم حالا پایه‌های مختلف مدرسه رو میتونیم مطرح بکنیم که خیلی وقتا بچه ها دیدی ندارن راجع به اون مطلبی که داره، حالا زیستشناسی، علومه یا حالا موارد دیگه. با بحث‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده VR و AR در واقع میتونه با تلفیق اینها و هوش مصنوعی که هست در واقع میتونه اون فضا رو برای که دنیای متاورس و اینها همینجا میتونه مطرح بشه، فضا رو برای اون دانش آموز خیلی سبعدی تر، خیلی در واقع واقعی تر بکنه و یادگیری خیلی بهتر اتفاق بیفته. بنابراین اپلیکیشن های مختلفی رو ما میتونیم مطرح بکنیم که توی این حوزه داره اتفاق میفته. حالا من زمانم رو بدونم میتونم
آره ما مثلا حدود شاید 7 دقیقه دیگه کلن فرصت داشته باشیم، یه شاید حد اکثر 10 دقیقه. حالا خودتون مدیریت بفرمایید که با مسئله دانشگاه هم برسیم در واقع راجع به فرصت و چالش های فضای آموزشی هم حالا صحبت کنیم، ضمن اینکه میخوام آخرش راجع به آینده هوش مصنوعی حالا خیلی کوتاه برامون بگید.
خب اگر بخوام راجع به فرصت ها و در واقع معایب یا چالش های فضای هوش مصنوعی هم بگیم، یکی از چالش هایی که حالا با تهیه کننده محترم خانم سرکار خانم آرزو مددی داشتیم صحبت میکردیم، یکی از مطالبی که مطرح میکردن ایشون این بود که شاید دانش آموزان و پدر مادرها این استرس رو شاید داشته باشن، یا حالا بزرگترهای ما این استرس رو داشته باشن که جوانترها دارن به سمتی میرن که تنبلتر میشن، یعنی همه کارها رو داره اون هوش مصنوعی انجام میده، یا به هر حال تکالیف بچهای دبستان رو داره اون چسبازها در واقع براشون استخراج میکنه، پایان نامه های دانش آموز دانشجویان و معلم
از کجا تشخیص میدین خانم دکتر که هوش مصنوعی اصلا مهم هست یا نیست؟
خب مهم که هست دیگه، ببینید
قابل تشخیص هم هست،
همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید مثلا تو بحث پایان نامه های دانشجویی ما الان یه سامانه داریم، سامانه همانند جو که در واقع میاد و پایان نامه ها رو میگیره و خودش درصد مشابهت اونها رو در واقع به ما میگه. بعد مثلا اگه زیر 30% یا زیر 20% یا درصدی که حالا متغیره باشه، مثلا اون پایان نامه مورد تاییده، در غیر این صورت مثلا خودش تشخیص میده. البته بازم راه های دور زدن این رو دانشان محترم یاد گرفتن و موارد دیگه، ولی خب قطعا اون کیفیتی که باید ایجاد نمیشه و حداقل مثلا بخوایم از لحاظ استاد یا معلم اون حوزه بخوایم بحث بکنیم، اگر واقعا بخواد درگیر بشه، خب آره دیگه یک چالش جدید براش ایجاد شده که حالا بیاد تشخیص بده که این خروجی بله. یک ربات بوده یا خروجی یک پژوهش دانشجویی بوده. ببینید بحثی که میتونیم بگیم اینه که اینها ما رو تنبلتر نمی کنند، اینها ما رو باهوشتر میکنن، از لحاظ این که خیلی وقتا ما مثلا میگیم که ما میخوایم فرض کنیم یک کتابی بنویسیم، شما مثلا میخواین یه برنامه رو شروع بکنید یا حالا یک سخنرانی رو شروع بکنید، ما میگیم ما سرفصل نداریم، ما میگیم ما نمیدونیم ابتدا رو چجوری شروع بکنیم. ولی بحث‌های هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که ما توی اون فضا قرار بگیریم و بعد در واقع یه کلیاتی دستمون بیاد، حالا با دانش خودمون اون رو تکمیل تر بکنیم. ببینید یعنی میخوام بگم که اتفاقا دارن خیلی هوشمندانه عمل میکنن اگر ما هوشمندانه ازش استفاده بکنیم. بنابراین اینجاست که ما باید بگیم که به نسل جوانترمون، حالا باز نسل جوان و حتی نسلی که کوچیکتر هستن، کودکانمون، این اخلاق فناوری اطلاعات، فرهنگ درست استفاده از هوش مصنوعی رو باید رسانه، دانشگاه، شهرداری، توی بیلبوردهای که در واقع در سطح شهر میزنه، یعنی کلا جامعه، سمینارها، اینها کمک بکنن که این اتفاق بیفته و ما بتونیم که از این فضا استفاده درستری بکنیم.
بسیار خب، شما همچنان کوی دانشگاه رو میشنوید از رادیو تهران. دکتر الهام رمزین، استاد دانشگاه، دکترای فناوری اطلاعات، چه اتفاق برام بیفته خانم دکتر؟ آینده هوش مصنوعی چه خواهد شد؟
قطعا آینده هوش مصنوعی اگر که ما در واقع خودمون رو بروز بکنیم، خودمون رو آپدیت بکنیم در این فضا، ترسناک نخواهد بود. چون خیلی وقتا اون ترس از اینه که خب ما نمیدونیم و وقتی نمیتونیم پا به پاش حرکت بکنیم، قطعا برامون میتونه خطراتی رو ایجاد بکنه. حتی مثلا گفته شده که تا سال 2050 خیلی از بیماری هایی که الان میتونه که ناعلاج باشه، مثل حالا سرطان ها، مثل بیماری های مثل آلزایمر، مواردی که حالا به هر حال درمانی خیلی براش نیست، همه اینها میتونه با هوش مصنوعی تشخیص داده بشه، درمان بشه. بحث در واقع سنسورهایی که ما میتونیم، حسگرهایی که داشته باشیم در سر تا سر حالا وسایل زندگیمون، شهرمون، حالا بتونه از دزدی ها، از سرقت ها، از در واقع ناامنی ها بکاهه، خودروهایی که در واقع بتونه که امن‌تر باشه، رانندگی ما رو ایمن‌تر بکنه، آموزش‌هایی که بتونه آموزش‌های با کیفیت‌تری باشه که خدمتتون حالا تو آیتم قبلی با هم صحبت کردیم. این که تدریس ما به سمتی میره که شخصی سازیه، یعنی ما داریم مطابق با هر کسی، با سلیقه خودش، با استعداد خودشون تدریس می‌کنیم، بهبود کیفیت تدریس اتفاق می‌افته و واقعا دانش آموزان و دانشجویان و افرادی رو در واقع داریم که نگران این نیستن که شغلشون حذف بشه. چون ما خیلی وقتا این نگرانی رو در سطح جامعه میبینیم، در کلاس های دانشگاه میبینیم که در واقع میگن که خیلی از شغل ها داره حذف میشه و توی این شرایط بیکاری که شاید خیلی ها داشته باشن و حالا ما نگران از دست رفتن شغلمون هستیم. بله درسته، ما ربات هایی رو داریم که میان معلم میشن، بله، گوینده میشن، پزشک، بله، میشن، ولی به هر حال باز ما عامل نظارتی انسان رو خواهیم داشت و عاملی که در واقع بتونه که اصلا این موارد رو کنترل بکنه، مبحث حریم خصوصی، مبحث داده ها که چقدر میتونه، بله، مهم باشه. برابر این ما باید در واقع این فضا رو باهاش همراه تر باشیم و سعی بکنیم که مطابق با حالا اون شرایطی که هست از این فضا استفاده بکنیم و انشالله که اتفاقای خوبی
یکم خیال ما رو راحت تر کردیم، ترسمون رو کم تر کردیم. خانم دکتر، فقط یه مورد دیگه من تو از خاطرم نرفته، این رو هم از حضور سرکارعالی بپرسم. ظاهرا آموزش هوش مصنوعی هم در دانشگاه‌ها یه مقداری جا افتاده، حالا هم در بعضی از رشته‌ها اجباری شاید باشد یا اختیاری.
بله.
این رو هم برامون می‌فرمایید؟ بله. یعنی این نشان دهنده ضرورت؟
بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم. ببینید ما در واقع همین شاید چند ماه اخیر بحثی رو داشتیم که سامانه‌هایی که هوش مصنوعی حالا اومده توی حوزه‌های مختلفی خودش رو نشون داده و این می‌طلبه که افراد در واقع با این مباحث هوش مصنوعی آشنا بشن. بنابراین وزارت علوم در واقع اومده و یک قانونی رو تدوین کرده که دانشگاه‌ها رو حتی از ترم مهر ملزم کرد که حالا من خیلی ندیدم ترم مهر رو امسال نمیدونم، ولی خب گفته بودن از ترم مهر که در واقع واحد هوش مصنوعی در تمام رشته ها ارائه خواهد شد، ولی در رشته های فنی مهندسی به صورت اجباری و در رشته های دیگه به صورت درس اختیاری که دانشجو برداره. و این به خاطر اینه که ما هر رشته ای که بخونیم قطعا پیوند پیدا میکنه با مباحث آیتی و هوش مصنوعی. و حتی یه نکته جالب تری خدمتتون بگم که حتی یک جایزه، حالا مبلغشون خیلی خاطرم نیست، عددشون نگم بهتره، ولی خب مبلغ قابل توجهی بود، یک جایزه رو برای استاد و دانشجو در نظر گرفته بودن که اگر بتونن پیوند رشتهشون و هوش مصنوعی رو در واقع راجبش یک مقاله علمی یا یک اپلیکیشنی رو استخراج بکنن، که این میتونه که در واقع این رو برسونه که پس ما باید به سمتی بریم که شاید مدارسی باشه که هوش مصنوعی رو آموزش بده، آموزشگاهایی باشه که این رو به صورت الزامی آموزش بده.
متشکرم خانم دکتر.
هوش مصنوعی به بسیاری از بخش ها وارد شده، اما هنوز هم جاهایی وجود داره که به طور کامل از آن استفاده نمیشه. مثلا در برخی از صنایع خلاق مثل هنر و ادبیات هنوز هم انسان ها نقش اصلی رو ایفا میکنند. همچنین در زمینه های خاصی مثل مشاوره های عاطفی و روانشناسی، ارتباط انسانی و همدلی بسیار مهم است و هوش مصنوعی نمیتونه به طور کامل جایگزین اون بشه.
خب دقایق پایانی است، ما باز هم همراه هستیم با آقای محمد حسین خلیلی. توی این دقایق پایانی برامون یه جمع‌بندی راجع به حالا گفتای خودتون، شنیده هاتون و هر اون چیزی که به نظرتون میرسه درباره موضوع امشب کمکمون بکنه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من تشکر می‌کنم از خانم دکتر برای توضیحات کامل جامعی که دادن. فقط یه نکته رو میخوام بگم، اومدن هوش مصنوعی مثل وارد شدن برق به زندگی انسان هست. ما تا همین چند سال پیش برق به این شکل حالا شاید شایع نبود و استفاده نمیشد. الان شاید تصور این که برای یک ساعت برق ما قطع باشه سخت باشه، تمام دستگاه ها، تمام اشارات زندگی ما با برق پیش داره میره. اگه یک ساعت برق شهر قطع بشه خیلی مشکلات متعددی پیش میاد. هوش مصنوعی هم احتمالاً چنین شرایطی به وجود میاره. استفاده کردن ازش با زندگی ما آنچنان که برق با زندگی ما در هم تنیده شده، اونم پیوند میخوره. این اتفاق میفته. از اون طرف هم باید یک مقداری احتیاط بکنیم توی استفاده از هوش مصنوعی. این رو بدونیم که درسته که شبیه ما صحبت میکنه، جوابمون رو به زبون خودمون، به لحنی که میخوایم میده، ظاهرا داره متوجه سوال ما یا صحبت ما میشه، اما این که چه اتفاقی داره میفته توی لایه‌های پشتی رو دقیقا نمیدونیم. یه مسئله به اسم مسئله شفافیت توی هوش مصنوعی که چطور این مدل این استدلال رو کرده و از چه طریقی به این جواب رسیده، اینا بحث جدی داره که الان داره پیش میره و فکر میکنم که اینا رو باید جدی بگیریم توی کاربردهایی که در واقع میخوایم به زبان ما صحبت کردن رو، اون احساس نزدیکی رو مرتب کردن. مثلا ما ترجمه ماشینی رو سالهای پیش هم داشتیم، اما بالاخره نقص هایی داشته. الان با آمدن هوش مصنوعی همون ترجمه ماشینی انجام میشه و یک بازنویسی میکنه هوش مصنوعی و میبینیم یه متن روون به ما تحویل میده. تو این کاربردها خوبه، اما برای اطلاعات نمد بند به خیلی بهشون تکیه کرد.
بسیار خیلی متشکرم از شما خانم دکتر رمضانی. فکر میکنم حالا با توجه به صحبتی که خیلی هم گفتن، اینم یه مقداری تغییر خواهد کرد دارنده یه وچی که ما خیلی شاید بهش فکر میکنیم یا نگرانشیم، همون مسئله اخلاقیات و انسانیت هست که یکم شاید ما رو نگران میکنه، اما خب خواهی نخواهی تغییر به وجود میاد دیگه، نه؟
بله. و اینکه در واقع اینکه حالا آقای خلیلی هم اشاره کردم بهش، ما تکی 100% نباید بکنیم. همین چت جی پی تی که راجع بهش صحبت کردیم، خیلی وقتا اصلا حالا میگن که حتی واژه دروغ رو میارن که راست نمیگه، ولی انقدر شیک راست نمیگه که شما فکر میکنین راست میگه. و در واقع اینکه من بتونم به عنوان کسی که کاربر هوش مصنوعی هستم، اند یوزر این فضا هستم، اون اخلاقیات رو، اون در واقع دانشی که باید اون حوزه رو داشته باشم که بتونم تشخیص بدم. و حالا اخلاقیات از این جنبه که شاید کسی دیگه این متن رو در واقع تولید کرده و من دارم این متن رو به نام خودم ثبت می‌کنم. این قوانین کپی رایت رو ما می‌بینیم اینجا در واقع مالکیت‌های معنوی داره از بین میره و بنابراین اینها فضایی رو ایجاد میکنه که ما این فضا رو بهتر بشناسیم و فضای هوش مصنوعی رو فضای توانمندساز بدونیم، نه فضایی که در واقع فقط ایشون هست و ما فقط باید مصرف کننده باشیم.
بسیار عالی. از سرکار علی خیلی تشکر میکنم. سرکار خانم دکتر الهام رمضانی، استاد دانشگاه، دکترای فناوری اطلاعات، بهتون شب بخیر میگم. همینطور
شب شما هم بخیر. خدا نگهدارتون.
آقای محمد حسین خلیلی و همینطور شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، شب آرامی داشته باشید و بدرود.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته‌ترین جشن‌های انقلاب بود، یکی از مهمترین ها بود. مردم در واقع در روز دوشنبه قیام کردند. این که آمدن توی خیابانا و شعار دادن و حرف زدن و در رسانه‌ها نظرات خودشون رو گفتن و این در سراسر کشور اتفاق افتاد، این یک قیام مردمی بود، یه حرکت بزرگ ملی بود در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موذیانه دشمن که مرتب دارن علیه همین 22 بهمن و صاحب 22 بهمن که ملت ایرانن و قهرمان 22 بهمن که امام بزرگواره مرتب دارن حرف میزنن، مردم بیان در زیر این بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای و جنگی اینجور خودشون رو نشان بدن. حضور جوانان، چهره‌های شاداب، چهره‌های شاداب، گسترش در تمام کشور، نه فقط تهران، نه فقط شهرهای بزرگ، حتی روستاها در این حرکت بزرگ شرکت کنند. در بعضی از شهرها هوا سرد بود، بسیار نامناسب بود. این پیام اتحاده